اما ما شاهد هستیم که یه حمله صورت میگیره. و مسئله بعدی که به نظر میرسه بسیار مهم است در دنیای امروز که دنیای روایت های جدید هست، است که امنیت باید درونزا باشه. یعنی امنیت برونزا و متکی به بیگانه باور ما است که نمیتونه تامین کننده منافع حد اکثری کشورها یا ملتها باشه. و من فکر میکنم که حمله نشان داد که بسیاری از کشورها در استراتژی امنیت ملی خود باید تجدید نظر بکنه و به این درک برسه که اتکا به قدرت‌های بیرونی نمیتونه تامین کننده منافع ملی کشورها باشه. از این منظر است که یک نوع عملیات فریب را عملا ما شاهد بودیم که در حینی که تلاش صورت می گرفت برای فرایند صلح و اجلاس قرار بود برگزار شوه، اسرائیل یک بار دیگه این بحث در دستور کار خود قرار داد و حمله ای را مورد توجه و دقت نظر قرار داد که بر اساس تمام قواعد بین المللی می تانه محکوم باشه و در واقع یک هشدار باشه برای شورای امنیت، برای جامعه جهانی و برای کشورهای منطقه.
عبداللطیف نظری در پاسخ این پرسش که چرا جامعه جهانی در قبال حملات رژیم صهیونیستی فقط به بیانیه بسنده می کنند گفت:
خب ببینید، مهمتر از این نسل کشی هست که سالهاست در غزه جریان دارد. به تفاوتی جامعه بین المللی، سازمان های بین المللی و از جمله در واقع شورای امنیت سازمان ملل متحد، جا داره که شورای امنیت سازمان ملل متحد در این ارتباط اقدام عملی و اجرایی جدی داشته باشه، چون مسئول تامین نظم و امنیت بین المللی می باشه. یعنی تنها نهادی که میتونه در حوزه عملیاتی و اجرایی عمل بکنه گام برداره شورای امنیت سازمان ملل متحد است و قطعا این او حمله ها میتونه نظم و امنیت بین المللی و منطقه ای را با چالش ساختاری روبرو بسازه. دومی که سازمان همکاری اسلامی من فکر میکنم در ارتباط مسئولیت داره و جهان اسلام نباید بی تفاوت باشه، باید یک واکنش جدی و عملی در ارتباط به این روند داشته باشه. در غیر از این صورت همونطور که ما شاهد هستیم شب گذشته در ارتباط با تحولات سوریه هم اسرائیل یک حمله اونجا در دستور کار خود قرار داده بود و حتی بر اساس شماری از گزارش ها برخی در واقع پایگاه ها یا منابع امنیتی ترکیه را هم برای تهاجم قرار داده بود و در واقع چند قبل تجاوز برای ایران داشت. من فکر میکنم که تمامی از اینا نشان میده که وقت عمل فرا رسیده، باید سازمان همکاری اسلامی. خب در این که چی اتفاقی در آینده میفته بسیار دشوار است، اما آنچه که من میتونم بگویم است که اولا از بود تئوریک من فکر میکنم نیاز است که تا یک کشور به عنوان کشور جنگ افروز، تجاوزگر، مداخلگر در ادبیات روابط بین الملل و در مجامع بین المللی به رسمیت شناخته شود. این گام بسیار مهم هست از بود تئوریک، میتونه پیامدهای عملی هم در آینده داشته باشه. دومی که در واقع حماس قرار بود که طرح صلح یا آتش بس را در او اجلاس خود مورد بحث قرار بده، مورد تهاجم قرار گرفته و این نشان میده که چه کشوری میخواد که روند صلح تخریب بکنه، چون با توجه به امپراتوری رسانه‌ای که متاسفانه در غرب وجود داره، اینا همیشه گروه های اسلامگرا را عامل تنیش و درگیری های ژئوپلیتیک معرفی میکنه و این عملا نشان داد که نه، قضیه کاملا برعکس است. او کشوری که دنبال جنگ افروزی هست اسرائیل است.
وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگه که در 5 ماه گذشته 1.7 میلیون متریک تن کالا از طریق خطوط آهن کشور انتقال شده. محمد اشرف حقشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، در این خصوص گفت:
در 5 ماه گذشته سال 1404 هجری شمسی از طریق خطوط آهن افغانستان بیش از 1.7 میلیون متریک تن انتقالات صورت گرفته است که شامل اموال نفتی، غیر نفتی و سایر مواد به کشور وارد و صادر شده است. در مجموع انتقالات که یک بخش آن ترانزیت و صادرات می باشد، در 5 ماه نخست سال روان 54,000 تن اموال تجارتی ترانزیت و صادر شده است که مقدار زیاد آن میوه خشک، جوسا و انار، کچالو، برنج و نوشابه می باشد.
این وزارت افزوده که هرچه میزان انتقالات و صادرات از طریق خط آهن افزایش پیدا می کند، فرصت های شغلی بیشتری فراهم می شود. عواید ملی افزایش و راه به سوی ثبات اقتصادی، ترقی و خودکفایی باز می شود. شنوندگان محترم، با پایان برنامه این هفته چوکی داغ رسیدیم. این برنامه از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم قابل شنیدن است. نشانی اینترنتی صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم @radiodari مشهد هست. شما میتونین از طریق واتساپ با شماره 2093-794-717144 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنین. با این شماره از افغانستان پیامک هم قابل ارسال هست. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند بزرگ میسپاریم.
تشکر از شما و تشکر از شنونده های عزیز برنامه.
تشکر میکنم از شما، وقت گذاشتیم. یک دنیا سپاس از شما.
زنده باشیم. تشکر از شما و برنامه شما.
ساعت 14 به وقت ایران، 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روز جمعه تان بخیر. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی با تقدیم این بخش خبری همراه شما عزیزان باشم. یک مقام وزارت خارجه طالبان در واکنش به اظهارات ترامپ درباره بازپس گرفتن پایگاه هوایی بگرام گفت حضور نظامی خارجی در تاریخ افغانستان هیچگاه پذیرفته نشده و توافقنامه دوحه نیز آن را به صراحت رد کرده است. ذاکر جلالی افزود که روابط میان افغانستان و آمریکا می تواند بر پایه احترام متقابل و منافع مشترک شکل بگیرد، اما بدون هیچ گونه حضور نظامی در خاک افغانستان. گفتنی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنانش در کنفرانس خبری خود با کیر استارمر صدر اعظم بریتانیا گفت که ما در تلاشیم تا پایگاه هوایی بگرام در افغانستان را بازپس بگیریم، چون آنها یعنی طالبان به چیزهایی از ما نیاز دارند، ما آن پایگاه را می‌خواهیم. رئیس جمهور آمریکا همچنین افزود که یکی از دلایل تمایل او برای بازپسگیری بگرام نزدیکی آن به مکانی است که چین سلاح‌های هسته‌ای خود را تولید می‌کند و این موضوع اهمیت راهبردی بالایی برای آمریکا دارد. اما در همین حال برخی رسانه‌های آمریکایی از فشارهای دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور بر مقام‌های امنیتی ایالات متحده به منظور تلاش برای بازپسگیری پایگاه بگرام خبر دادند. شبکه CNN به نقل از 3 منبع گزارش داده که ترامپ از ماه مارچ به این سو مقامات امنیتی آمریکا را تحت فشار قرار داده است تا راه‌ها را برای تسلط دوباره این کشور بر پایگاه بگرام بررسی کنند. این در حالی است که شماری از مقامات کنونی و پیشین آمریکایی در مصاحبه با رسانه‌ها با این طرح ترامپ مخالفت کرده و گفتند که چنین اقدامی نیازمند ده هزار نیروی نظامی، هزینه‌های سنگین برای بازسازی پایگاه و یک عملیات تدارکاتی پیچیده است. در همین زمینه لیزا کورتس، مقام سابق قصر سفید، تاکید کرده است که طالبان هرگز با بازگشت نیروهای ایالات متحده به افغانستان موافقت نخواهد کرد. کورتس که از افراد مؤثر وزارت خارجه آمریکا در روند امضای توافقنامه دوحه در سال 2020 بود، افزود که طالبان 20 سال با نیروهای آمریکا و ناتو نجنگید تا اجازه دهد که کشورهای خارجی بار دیگر نیروهای خود را به افغانستان بازگردانند. او اضافه کرد تصور این که هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان اجازه بازگشت آمریکا به بگرام را دهد مضحک است. پایگاه بگرام که محور اصلی دو دهه حضور آمریکا در افغانستان بود، پس از توافقنامه دونالد ترامپ با طالبان و خروج نیروهای آمریکایی تحت نظارت دولت بایدن در آگوست 2021 تخلیه شد. این در حالی است که مقام‌های حکومت طالبان تاکنون بارها تاکید کردند که افغانستان هیچ پایگاه نظامی در اختیار هیچ کشوری قرار نخواهد داد. مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را تصویب کرده که بر اساس آن پنتاگون می‌تواند اطلاعات را با مخالفان حکومت طالبان به اشتراک بگذارد. منابع خبری اعلام کردند که مجلس نمایندگان آمریکا طی بررسی لایحه بودجه دفاع ملی برای سال 2026 تعدیلی را تصویب کرده که به وزارت دفاع این کشور اجازه می‌دهد همکاری‌های اطلاعاتی محدودی با گروه‌های مخالف حکومت طالبان برقرار کند. این تعدیل با ابتکار نماینده جمهوری‌خواه از ایالت آریزونا مطرح شد و با رأی شفاهی در سپتامبر به تصویب رسید. هدف از این اقدام تقویت ظرفیت مخالفان مسلح طالبان و جلوگیری از تثبیت کامل حاکمیت این گروه در افغانستان عنوان شده است. بر اساس این طرح، واحدهای پیشین ارتش و پلیس افغانستان که پس از سقوط کابل در سال 2021 پراکنده شدند، در کنار گروه‌های مسلح مخالف طالبان از جمله دریافت کنندگان احتمالی این همکاری اطلاعاتی خواهند بود. این مصوبه هنوز باید در مجلس سنای آمریکا نیز بررسی و تصویب شود و پس از طی روند قانونی و ادغام در نسخه نهایی بودجه دفاع ملی قابلیت اجرایی خواهد یافت. در صورت نهایی شدن این نخستین تعامل مستقیم آمریکا با مخالفان طالبان پس از خروج نیروهایش از افغانستان به شمار می رود. انفجار شام پنجشنبه در منطقه اردوگاه مهاجران در چمن در نزدیکی مرز پاکستان و افغانستان حداقل 5 کشته و 3 زخمی بر جای گذاشت. معاون کمیشنر چمن گفت که این انفجار در ایستگاه تکسی نزدیک مرز جایی که موترهای مهاجران افغان و باشندگان محلی توقف کرده بودند روی داده است. حبیب بنگالزای افسود که در این حادثه 5 نفر جان باختند و 3 نفر و 3 زخمی به شفاخانه دولتی چمن منتقل شدند، اما هنوز اطلاعاتی درباره هویت قربانیان در دست نیست. به گفته معاون کمیشنر چمن هنوز علت دقیق این انفجار مشخص نشده است. با این حال نشریه اکسپرس تریبون نوشت که بر اساس تحقیقات اولیه مواد انفجاری دستساز در بار مسافران جاساز شده بود. حدود 18,000 موتر پاکستانی حامل مهاجران افغانستانی اخراج شده از این کشور به دلیل ممانعت پاکستان اجازه بازگشت به کشورشان را نیافتند. رانندگان این موترها که در پاکستان به ارتال مشهورند هفته هاست در خاک افغانستان متوقف مانده و قادر به بازگشت نیستند. منابع محلی در اسپین بولدک میگویند که این وضعیت سبب شده است کرایه موترها چند برابر افزایش یابد و خانواده های مهاجر با دشواره های جدی مالی روبرو شوند. مقامات طالبان و پاکستان تا کنون در این باره واکنش رسمی نشان ندادند. پاکستان در ماه روان میلادی روند اخراج مهاجران را بار دیگر تشدید کرده است. بر اساس آمارهای کمیسیون مهاجران طالبان، روزانه تا 6,000 مهاجر از پاکستان اخراج می شوند و از گذرگاه های مختلف مرزی به افغانستان بازگردانده می شوند. مقام ولایت هرات اعلام کرد با هزینه بیش از 70 میلیون افغانی ظرفیت اسکان همزمان بیش از 41,000 مهاجر افغانستانی در نقطه صفر مرزی اسلام قلعه هرات فراهم شده است. دفتر رسانه والی طالبان در هرات اعلام کرد با توجه به افزایش روند بازگشت مهاجران از طریق مرز اسلام قلعه، ساخت و تجهیز زیرساخت‌های موقت برای پذیرش و نگهداری آنان در دستور کار قرار گرفته و بخش عمده از این تر به بهره برداری رسیده است. بر اساس این گزارش تاکنون 2 اردوگاه جدید و 4 سایبان در مجموع با ظرفیت 16,000 نفر ساخته شده و 3 سالن بزرگ با گنجایش 11,000 نفر نیز تکمیل شده است. همچنین 1 آشپزخانه سنتی با توان پخت غذای روزانه برای 20,000 نفر، 20 کانکس، 120 خیمه با ظرفیت اسکان 1,200 نفر و 6 سالن انتظار با گنجایش 18,000 نفر برای اسکان موقت مهاجران تجهیز شدند. دفتر والی طالبان در هرات همچنین اعلام کرد از آغاز روند بازگشت مهاجران از طریق مرز اسلام قلعه بیش از 1 میلیارد افغانی میان افراد نیازمند توزیع و زمینه اشتغال برای 15,000 نفر نیز فراهم آمده است. بیشترین مهاجرانی که از ایران به کشورشان باز می‌گردند از طریق مرز اسلام قلعه وارد افغانستان می‌شوند و این گذرگاه مرزی در ماه‌های اخیر شاهد موج بازگشت مهاجران بوده است. ایالات متحده آمریکا اعلام کرد معافیت تحریمی بندر چابهار ایران را که از 2018 در چارچوب قانون مقابله با اشاعه و آزادی ایران برقرار شده بود لغو کرده است. رسانه‌های هند این تصمیم را که قرار است از 29 سپتامبر 2025 اجرایی شود، ضربه به منافع راهبردی هند توصیف کردند. اسکله شهید رجایی بندر چابهار که با سرمایه گذاری و مدیریت شرکت دولتی ایندیا پورتس گلوبال اداره می شود، برای هند اهمیت راهبردی دارد، چرا که امکان دسترسی مستقیم به افغانستان و آسیای مرکزی را بدون نیاز به عبور از خاک پاکستان فراهم می کند. این بندر همچنین بخشی از طرح بزرگ راهگذر بین المللی شمال جنوب و رقیبی برای بندر گوادر پاکستان که از حمایت چین برخوردار است محسوب می شود. با لغو این معافیت هر گونه همکاری با بندر چابهار می تواند مشمول تحریم های آمریکا شود. کارشناسان هشدار می دهند این تصمیم نه تنها مسیرهای تجاری و کمک رسانی بشردوستانه هند به افغانستان را تهدید می کند، بلکه می تواند موجب تنش‌های تازه در روابط دهلی نو و واشنگتن شود. سفیر حکومت طالبان در روسیه با نماینده ویژه آن کشور برای افغانستان دیدار کرد. در دیدار گلحسن حسن با زمیر کابلوف بر تقویت روابط دو جانبه تاکید و درباره نشست اخیر سازمان همکاری شانگهای نیز صحبت شد. گزارش را بشنوید از زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل.
افغانستان می تواند رسما در نشست های آینده سازمان همکاری شانگهای اشتراک کند. افغانستان که عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای است، پس از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان، نمایندگان افغانستان در نشست های این سازمان نتوانسته اشتراک کنند. حالا زمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، در دیدار با سفیر حکومت طالبان در مسکو گفته است که پس از این افغانستان می تواند به عنوان عضو ناظر در نشست های آینده سازمان همکاری شانگهای اشتراک کند. بر اساس خبرنامه سفارت افغانستان در مسکو، در این دیدار دو طرف درباره تازه ترین تحولات سیاسی و امنیتی افغانستان، گسترش همکاری های منطقه‌ای و راه‌های تقویت روابط دو جانبه میان کابل و مسکو نیز گفتگو کردند. موینگل سمکنی، آگاه مسائل سیاسی، در این باره میگوید.
شانگهای یک سازمان جدید است که به سرکردگی چین و روسیه به میان آمده که دهی اکثرا اعضایشان از آسیا می باشه. در نظر است که یک مجموعه کلانی را بسازه که بالاخره منجر به یک پیمان نظامی سیاسی و اقتصادی گردد.
در همین حال ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، میگوید حضور حکومت طالبان در نشست‌های منطقه‌ای برای تعاملات بیشتر افغانستان با کشورهای همسایه و منطقه ضروری است.
ما خواهان نزده هستیم که در نشست‌های منطقوی و بین‌المللی افغانستان حضور داشته باشه، از موقف خود دفاع بتانه و موقع داده شود تا وضاحت‌های دقیق و همه‌جانبه ارائه شود، تا باز بحث‌هایی که در مورد افغانستان میشه در یک پرتو معلومات کامل باشه و همچنان به اساس واقعیت‌های عینی تصمیم گرفته شوه، اظهار نظر شوه و اگر اعلامیه بود اعلامیه داده شوه. این تمامش با هم بستگی داره.
مقامات حکومت طالبان پیوسته در طی 4 سال گذشته گفتند اشتراک نمایندگان حکومت طالبان در این گونه نشست ها ضروری است و حضور آنان در این نشست ها بخشی از تلاش های دیپلماتیک برای تقویت نقش افغانستان در همکاری های چند جانبه و گسترش روابط با همسایگان و کشورهای منطقه می باشد. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
و امریکا در آستانه آغاز سومین سال جنایات و نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه، یک قطعنامه دیگر شورای امنیت سازمان ملل متحد را که با هدف برقراری آتش بس در غزه و فراهم شدن امکان کمک رسانی به مردم این منطقه بر رأی گذاشته شده بود، وتو کرد. همه 14 عضو دیگر اصلی و انتخابی شورای امنیت، حتی انگلیس و فرانسه، به این قطعنامه رأی موافق داده بودند. شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان این بخش خبری می رسیم. ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار تقدیم حضورتان خواهد شد. موقتا از حضورتان مرخص می شوم. وقت شما بخیر.
از ورزش دوستان و ورزشکاران عزیز دعوت میکنیم که مجله ورزشی را از رادیو دری بشنوند.
مجله ورزشی به نام یکتای بی همتا. شنوندگان عزیز سلام و درود بر شما، با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما ارجمندان هستیم. در این برنامه با آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. شما عزیزان می توانید رادیو دری را از طریق فیسبوک و اینستاگرام به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنید. همچنین می توانید از سایت parstoday.ir/dari شنونده رادیو دری نیز باشین و یا برنامه مورد علاقه تان دانلود کنید. 2093-794-7174 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام‌های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. با ما همراه باشید با مجله ورزشی این هفته. ابتدا خبرهایی از افغانستان. رقابت‌های قهرمانی مویتای از طرف نمایندگی فدراسیون این رشته با همکاری ریاست تربیت بدنی و ورزش ولایت بلخ میان 100 ورزشکار از کاتگوری‌های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار گردید. همکار من آقای خاوری گزارشی دارن که با هم مشنویم.
مسابقات موتای میان 100 ورزشکار از 6 ولایت با میزبانی ولایت بلخ در شهر مزار شریف برگزار گردید. مسئولان هدف از راه اندازی این رقابت ها را شناسایی چهره های برتر خوانده و تاکید میکنند با برگزاری این گونه مسابقات در پی ایجاد وحدت و همبستگی میان ورزشکاران هستند.
مسابقات قهرمانی موتای میان ولایت های افغانستان به مناسبت 4 سالگرد پیروزی ملت افغانستان که مسابقات به میزبانی ولایت بلخ برگزار میشه، الحمدلله این مسابقات بیشتر از 100 ورزشکار در این مسابقات داشت اشتراک داره که در بین 6 ولایت این مسابقات ما را اندازی کردیم که الحمدلله دیگه امروز هم مسابقات جریان داره دیگه، بتونیم بخیر ان شاء الله که برنامه خوبتر عالی‌تر بگیریم. هدف از این مسابقات انتخاب چهره‌های برتر بر مسابقات ملی است و همچنان اتحاد هم دیگر پذیر میان زون شمال و زون شمال و شمال شرق است.
شمار از ورزشکاران که از ولایت‌های گوناگون به این مسابقات اشتراک کردند از برگزاری این رقابت‌های ابراز خرسندی می‌کنند و از مسئولان ورزش کشور خواهان زمینه‌سازی اشتراکشان در مسابقات بیرون مرزی هستند.
این مسابقه این بطری کمربند، دو کمربند دارم و وزن خود فیلان قرمانی وزن است. هر کجا از دامه داریم که تا ما رو تشویق کنه تا بیدن جوانای ما از کارهای بعد رو با ورزش رو بیارن. تشویق کنه رو با ورزش دیگه نمیخواستم.
مسابقه را برای ما فراهم کنه، برای ما جوان ها که هم سیگن خیلی جای منظم است. اولین دار مسابقه است خیلی بر اساس گرفته شده است. از رئیس های منظم امید خواهش داریم که برای ما مسابقه بیرون مرزی را و خیر انداز چیز کنند و خیلی تشکر خاص میکنم استاد صدیلی استاد که همچه مسابقه را برگزار کرده است.
تشکری کنیم از برگزار کننده مسابقات، چون همچه مسابقات را برگزار میکنه برای رئیس جوانان و خواهان ما می است که مسابقات زیادی برگزار کنند تا ما بتوانیم مسابقات بیرونی کشوری که در کشور خود مدال های طلا را بیاریم.
این در حال است که بلخ از آغاز حکومت امارت اسلامی شاهد میزبانی مسابقات در رشته های مختلف ورزشی بوده است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
رقابت رقابت‌های قهرمانی پارکور از طرف فدراسیون ملی این رشته با همکاری آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت خوست میان 120 ورزشکار از 15 ولایت افغانستان که از چندی به این سو در مرکز این ولایت ادامه داشت و پایان رسید. در این پیکارها ورزشکاران ولایت بلخ مقام اول، ولایت کابل مقام دوم و ورزشکاران ولایت خوست مقام سوم را از آن خود نمودند. شنوندگان عزیز، تیم فوتسال افغانستان جهت برگزاری رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا عازم میانمار شد. همکارمان آقای حسین زاده از نحوه آمادگی این تیم و اردوی برگزار شده در مشهد مصاحبه‌ای دارند با آقای مرتضوی، سرمربی ایرانی تیم فوتسال افغانستان، که دعوت می‌کنیم این مصاحبه را شنونده باشید.
می‌گویم خدمت شما، خدمت همه مردم خوب افغانستان. به هر حال حدود 15 روزه که اردوی داریم در شهر مشهد و الان در هفته سومش به سر می‌بریم. آماده سازی برای مسابقات میانمار و بعدش برای مسابقات شالای کشورهای اسلامی این اردو رو زدیم و تقریبا تعداد 27 بازیکن در این اردو شرکت کردن که به مرور از تعدادشون کاسته شده و الان ان شاء الله عازم کشور میانمار هستیم برای مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا.
روی بازیکنان در حال حاضر چگونه است؟
عرضم حضورتون که بسیار عالی، اصلا سطح بچه‌های افغانستان به مراتب نسبت به گذشته با یه اعتماد به نفس خیلی خیلی بالاتر، با یه که عزم خیلی بالاتر و ان شاء الله حرفای خیلی خوبی رو افغانستان در سطح آسیا خواهد زد. انشالله در آینده در سطح دنیا باشه.
بازیکنانی که در حال حاضر در اردوی تیم ملی فوتسال افغانستان حضور دارن، اگر بفرمایید که چه تعدادی از مهاجرین افغانستانی داخل ایران هستند، چه تعدادی از داخل افغانستان یا عیاران از کشورهای خارجی به اردو حضور دارن؟
خب ما برای اولین بار حدود 14 نفر از داخل خود افغانستان به این اردو در حقیقت دعوت کردیم. خب اکثر عموم بازیکنان ما مهاجرین بودن، ولی در حال حاضر چند تا بازیکن خوب دیگه از خود داخل افغانستان پیدا کردیم که در اردوهای ما حضور پیدا کردن، ولی از کشورهای خارجی نداریم. یا کسایی هستن که از ایرانن، یعنی داخل ایران بودن مهاجرین، یا از داخل افغانستان.
جناب مرتضی، ایران یک کشور مطرح در عرصه فوتسال هست در جهان، این چقدر تانسته تأثیر بگذاره بر بازی‌های تیم ملی فوتسال افغانستان؟
خب قطعا خیلی تأثیر گذاره، چون این قرابت و نزدیکی دو کشور باعث پیشرفت فوتسال افغانستان هم شده. همجوری که می‌بینیم ما اردوهامون در کشور ایران برگزار می‌کنیم و خوبیش اینه که تیم‌های خیلی خوبی اینجا حضور دارن که می‌تونیم مسابقات و بازی‌های دوستانه با کیفیتی رو انجام بدیم. از طرفی خب اقامت بازیکن‌های مهاجر در ایران باز باعث شده که حتی وقتی ما اردو نداریم، اونا در مسابقات تورنمنت‌های مختلف داخل ایران شرکت می‌کنن یا در لیگ برتر ایران، و این باعث پیشرفت فوتسال افغانستان شده.
خب در جمهوری اسلامی ایران جوانان زیادی از مهاجرین افغانستانی زندگی میکنن که بسیار علاقه‌مندن در عرصه فوتسال بدرخشن، شاید بسیار استعداد وجود داشته باشه که شناخته شده نیستن. با توجه به اینکه خب جناب عالی سرمربی تیم ملی فوتسال هستن و او هم در جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر دارن فعالیت میکنن، این چهره هایی که بخواین شناخته شن، دیده شن، چه کار باید بکنن تا بتونن در عرصه دیده شن و شناخته شن؟
عرضم بزرگ سوال بسیار خوبی بود. دو بخش داره کار. یه بخشش این بود که ما لیگ برتر فوتسال افغانستان که ویترین در حقیقت فوتسال افغانستان هست و از نزدیک بارها مشاهده کردیم، یه سری بازیکنانی که قبلا اصلا دیده نشده بودن یا کسی نمیشناخت اونجا دعوت کردیم. همچنین از کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال افغانستان خواستیم که شرایطی رو فراهم کنه که داخل افغانستان بتونیم در 3 یا 4 ولایت ان شاء الله حضور پیدا کنیم و از داخل ولایت باز استعدادهای خیلی خوب رو در مرحله بعدی به تیم ملی دعوت کنیم. اینجوری باعث بشه که تمام بازیکن‌ها، تقریبا عموم بازیکنانی که لیاقت دارن، دیده بشن و چه بسا برای تیم ملی کشورشون هم بازی کنن.
در حال حاضر غیر از کمک‌هایی که خود فدراسیون فوتسال افغانستان برای تیم ملی انجام میده، آیا حمایت کننده مالی دیگه هم تیم ملی فوتسال افغانستان داره؟
بله ما حامی بزرگ تیم ملیمون بعد از فدراسیون آقای محمد نصیر صداقت هستش که مدیر تیم ملی هم هستن. ایشون چند ساله که زحمت برگزاری اردوهامون به ویژه در ایران، تیکت‌های رفت و برگشت بازیکنان، حضورشون در اردوها، تهیه البته و امکانات و انجام یا هماهنگی با فدراسیون برای برگزاری اردوهای و بازی های دوستانه در خارج از کشور رو انجام میدن. از طرفی فدراسیون هم خب از محل درآمدهاش از فیفا این بازی های دوستانه رو پوشش میده کامل که ما بتونیم در مسابقات مختلف شرکت کنیم.
احیانا اگر تیم ملی فوتسال افغانستان با چالش های مواجه باشه، اون چالش ها از نظر شما چی هست در حال حاضر؟
بیشترین مشکل ما مشکل صدور روادید در کشورهای مختلف هستش، ولی خب ما تا الان اینقدر در این زمینه جدی بودیم که این مشکلات در حقیقت به چش نیامده. ولی خب مشکلات دیگه داریم. ما مثل تیمای خیلی خوبه که یعنی به لحاظ مالی در کشورهای دیگه دارن سرمایه گذاری میکنن در فوتسال نیستیم، ولی خوبیشه که هم بازیکنامون به این شرایط عادت کردن، هم ما مربیا، و باز با وجود این مسئله میتونیم اردوهای دراز مدت برگزار کنیم و نتایج خوبی هم بگیریم.
رقابت‌های انتخابی گلف میان 45 ورزشکار از سوی فدراسیون ملی گلف در همکاری با ریاست تربیت بدنی و ورزش ولایت کابل در میدان سبز ورزشی گلف بند قرقه برگزار گردید. در پایان 20 ورزشکار برای تیم منتخبی ولایت کابل انتخاب شدند که از این میان نور احمد فاضل مقام اول، حشمت الله سروری مقام دوم و عبدالرزاق سروری مقام سوم را از آن خود کردند. شنوندگان عزیز، در مورد برگزاری رشته‌های مختلف ورزشی در ولایت ننگرهار همکارمان آقای شینواری گزارشی دارند که با هم این گزارش را شنونده می‌باشیم.
ولایت ننگرهار در هفته گذشته شاهد برگزاری مسابقات رشته‌های مختلف ورزشی بود. شاهد الله فضلزاده سخنگوی اداره المپیک و تربیت بدنی ولایت ننگرهار میگوید در هفته گذشته برای انتخاب تیم ولایتی و اسپورت بین 30 تن از ورزشکاران این رشته در جمنازیم ناحیه پنجم شهر جلال‌آباد مسابقات انتخاباتی راه اندازی گردیده بود که در نتیجه 15 تن برای عضویت در تیم ولایتی و اسپورت راه یافتند. فضلزاده گفت برای آرامش ذهنی نوجوانان و جوانان آسیب دیده در زمین درجه اخیر ولایت کنر نمایشات جالب ورزشی اجرا گردید که مورد تشویق تماشاچیان قرار گرفت.
پور ورزشکاران لور کنر ولایت کې د زلزله ځپل هوادوارو د ذهني آرامتیا په موخه د پارکور شاندار او درحمون کې نمایشات تر سره شو.
سخنگوی اداره المپیک و تربیت بدنی ولایت ننګرهار گفت مسابقات مجدنی در میدان ورزشی فوتبال شهر جلال آباد بین 80 تن راندازی گردیده بود که در نتیجه 40 تن مجدنان توانستند به حریفانشان پیروز شوند. همچنان در هفته گذشته مسابقات تیبال کرکت که مدت یک ماه قبل به متاسبت یاد بودی وفات متی الله تراب شاعر شناخته شده کشور راندازی گردیده بود به پایان رسید. شاهد الله فضلزاده افزود در ناحیه نهم شهر جلال آباد مسابقات تیبال کرکت بین 20 تیم محلی کرکت آغاز گردید که برای مدت ادامه خواهد داشت. همچنان مسابقات تیبال کرکت که مدت 25 روز قبل در ولسوالی شیوه این ولایت راندازی گردیده بود به پایان رسید. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
دو خبر غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. تیم ملی کشتی آزاد ایران در پایان رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان 2025 در زاگرب بالاتر از تیم آمریکا ایستاد و به عنوان قهرمانی جهان دست یافت. ایران پس از 12 سال و سال 2013 توانست دوباره عنوان قهرمانی رقابت‌ها را کسب کند. تیم کشتی ژاپن هم بعد از آمریکا به مقام سوم رقابت‌ها دست یافت. بسکتبال آلمان برای دومین بار در تاریخ قهرمان اروپا شد. این تیم در فاینال در پایتخت لتونی با نتیجه 88-83 تیم ترکیه را شکست داد و قهرمانی اروپا را از آن خود کرد. خبرهایی از جهان فوتبال. لیگ قهرمانان اروپا، پیروزی رئال مادرید و تساوی یوونتوس مقابل دورتموند. تیم فوتبال رئال مادرید در خانه المپیک مارسی به میدان رفت و با 2 گل از روی نقطه پنالتی به پیروزی رسید. یوونتوس در حالی مقابل دورتموند به میدان رفت که با پیروزی در دربی ایتالیا روحیه خوبی داشت، اما در نهایت این بازی مهیج و پرگل به تساوی 4-4 انجامید. تاتنهام در لندن و ورزشگاه خانگی خود موفق شد با نتیجه حداقلی 1-0 ویارئال را شکست دهد. تیم قره‌باغ در خانه بنفیکا موفق شد با نتیجه دور از ذهن 3-2 میزبان قدرتمند خود را شکست دهد و شگفتی ساز شروع مسابقات لقب بگیرد. تیم فوتبال تراکتور ایران در اولین دیدار خود در لیگ نخبگان در ورزشگاه راشد شهر دبی به مصاف شباب الاهلی امارات رفت که این مسابقه با تساوی 1-1 خاتمه یافت. تیم فوتبال الهلال عربستان هم از صد الدحیل قطر با نتیجه 2-1 گذشت. تیم فوتبال الاهلی عربستان نیز برابر نصف قارشی ازبکستان با پیروزی 4-2 رسید و تیم از شورته عراق مقابل از صدر قطر با تساوی 1-1 متوقف شد. تیم فوتبال بارسلونا در بازی هفته سوم لالیگا اسپانیا مقابل والنسیا به میدان رفت و با نتیجه پرگل 6-0 به پیروزی رسید. تیم فوتبال رئال مادرید نیز در دیداری خارج از خانه مقابل رئال سوسیداد به میدان رفت و به پیروزی 2-1 دست یافت. اتلتیکو مادرید در دیداری خانگی پذیرای ویارئال بود و موفق شد مهمان خود را با نتیجه 2-0 شکست دهد. اتلتیک بیلبائو نیز در خانه 1-0 به آلاوز باخت. بازی بزرگ فصل سری ای ایتالیا بین تیم‌های فوتبال یوونتوس و اینتر موسوم به دربی ایتالیا در چارچوب رقابت‌های هفته سوم با پیروزی 4-3 یوونتوس در پایان 1 رالی دیدنی از گلزنی‌های دو تیم خاتمه یافت. ناپولی 3-1 فیورنتینا را شکست داد. تیم فوتبال میلان هم میزبان بولونیا بود و موفق شد حریف را با نتیجه حداقل 1-0 شکست دهد. در سایر بازی‌های برگزار شده این نتایج رقم خوردند: آتالانتا 4 لچه 1، پیزا 0 اودینیزه 1، ساسلو 1 لاتسیو 0. بدین ترتیب ناپولی و یوونتوس تنها تیم‌های 9 امتیازی جدول می‌باشند. و تیم‌های فوتبال منچستر سیتی و منچستر یونایتد در مهمترین بازی هفته 4 لیگ به میزبانی سیتی به میدان رفتند و این شاگردان پپ گواردیولا بودند که بازی را با نتیجه 3-0 به سود خود خاتمه دادند. تیم فوتبال لیورپول هم در دیداری خانگی میزبان برنلی بود و به شکلی کاملا دراماتیک و با نتیجه 1-0 به پیروزی رسید. چلسی در دیداری خارج از خانه مهمان برندفورد بود و با تساوی 2-2 مقابل میزبان خود متوقف شد. در سایر بازی‌های برگزار شده این نتایج رقم خوردند: بورنموث 2 برایتون 1، کریستال پالاس 0 ساندرلند 0، اورتون 0 آستون ویلا 0، فولام 1 لیدز یونایتد 0، نیوکاسل 1 وولورهمپتون 0. با بخش ورزش سلامتی با ما همراه باشین.
فواید فعالیت بدنی مستمر: بهبود عملکرد قلبی ریوی و کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های عروق کرونر، کاهش میزان مرگ و میر و ناکارایی، بهبود وضعیت روحی روانی و اعتماد به نفس، کاهش در تعداد دفعات بستری شدن در بیمارستان و مخارج درمانی. با ورزش سلامتی را با بدنتان هدیه بدهید.
تا
مجله دیگر و هفته دیگر. شما عزیزان را به خداوند منان می‌سپاریم. حق نگهدار.
نمایش هفته نوبتش فرا رسیده و تقدیم میشه به شما شنونده های خوب رادیو دری.
زندگی یک نمایش است.
من و تو بازیگران نمایشیم.
نمایش
هفته.
این نمایش فقط یک عیب. تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
ابو جمیل با تو هستم مرد.
چه شده ارزن؟ چرا داد و بیداد میکنی؟ من که همینجا کنارت هستم.
میبینم که هوش و حواس درست حسابی هم نداری. هرچی صدایت میزنم جواب من رو نمیدهی. بگو ببینم، پس آن وعده و وعیدت چه شد؟ ها؟ نگفته بودی که برای کارهای خانه غلام برای من خواهی خرید؟ چه شد؟
وعده و وعید خودم را فراموش نکردم بانو.
خب
اما خودت که مرا میشناسی، من در مورد چیزهایی که میخرم حساس هستم. فرقی نمی کند که چه باشد. پولی را که با هزار زحمت، با دیدن رنگ، با سختی ها به دست می آورم به هر چیزی نمیدم. اتفاقا دیروز به بازار برده فروشان رفته بودم، اما هیچ کدامشان چشم مرا نگرفتند.
چه میگویی مرد؟ غلام غلام است دیگر. یک نفر را میخریدی که کارهای خانه را برای من انجام میداد. چه میدانم، کارهایی که از توان من خارج بود را انجام میداد.
خیر، گناه تو نیست که در خانه نشسته ای و دستور میدهی. تو که برای آن سکه ها عرق نریخته ای که دلت بسوزد، رنج نکشیده ای. نمیدانی که چقدر برای سکه سکش با فروشندگان سخن میگویم، چندان که نزدیک از زبانم از حلقومم بیرون بیاید.
اوهو، کمتر سخن بگو. چنان داد سخن میدهی که گویی دیگر مردان از آسمان برایشان سکه میبارد. همه مردان زحمت میکشند. ضمناً یادت نرود که تو هرچی داری از دولت سر پدر من میباشد.
پناه بر خدا، پناه بر خدا. باز که پدرم پدرم میکنی زن؟ مگر با چشم خودت ندیدی که پدر نازنینت دو برابر سکه هایی را که به من داده بود از من باز ستاند؟
خاموش، ستانده باشد، حقش بود. میدانی حقش. با او قرار کرده بودی که اگر سود کردی دو برابر سکه هایش را با او باز پس خواهی داد. ممکن بود که ضرر کنی.
من هم که نمیگویم چرا دو برابر سکه به پدرت دادم.
خب
اصلا نوش جان پدرت. اما پدرت حق خود را ستانده و دیگر دینی به گردن من نیست. مرا با این پدرم پدرم گفتن هایت میازار بانو.
چطور ندارد مردک؟ تو با سکه های پدر من شده ای ابو جمیل بزاز. میدانی؟ تا زنده هستی مدیون من و پدرم میباشی.
بسیار خوب، بسیار خوب. من تسلیمم.
آره، باید تسلیم باشی.
اصلا زندگی من همش از پدر توست. راضی شدی؟
چه بگویم؟ حال کجا میخواهی بروی مرد؟
میخواستی کجا بروم؟ میروم بازار.
تو که بازار میروی، خب به بازار برده فروشان نیز برو. برده ای که برای من وعده داده ای را حتما بخر.
بسیار خوب، بسیار خوب، این کار را هم میکنم. نمیخواهم هر روز مغز سرم را بخوری که برده چه شد، چرا نخریدی. باشد، خدا نگهدار. غلامی میخواهم که بسیار کار کند، مطیع من باشد، جوان باشد و ارزان.
به گمانت که متاعی چونین در این بازار خواهی یافت؟
به هر حال جوینده یابنده است، میجویم و او را خواهم یافت.
منکر آن نمیشوم، اما برای یافتن چونین گوهری که جوان باشد، کار زیاد بکند، مطیع باشد و ضمناً ارزان هم باشد، باید صبور باشی.
صبورم. راستی آن غلام که در آن گوشه ایستاده است، او چگونه غلامی است؟
کدامشان را میگویی؟
همان که دست به کمر ایستاده است، او را میگویم. من سخن مضحکی گفتم، میشود سبب خندت را بدانم؟
آن مادر مرده باید ارباب میشد، از شور بختی برده است.
یعنی چه که باید ارباب میشد و اکنون برده است؟ چطور؟
چون بسیار میخورد ولی اندک کار میکند. اگر تازیانه خوب داشته باشی شاید مطیع و رام هم شود. البته ارزان است، اگر میتوانی براه بیاریش مورد خوبیست. پیر فرتوت هم نیست، اما شرطش آن است که بتوانی رامش کنی.
خیر خیر، من حوصله جنجال ندارم. گفتم که غلامی میخواهم که رام و مطیع باشد.
پس او به دردت نمیخورد. شرط هایی که خودت گذاشته ای کار ما را سخت کرده است برادر.
آن که آن گوشه ایستاده است، بهایش چند سکه است؟
کدام را گفتی؟ کدام؟
همان که دستاری بر سر دارد.
دانستم که را میگویی. نامش تلال است، چست و چالا، نیرومند، کم خوراک و اتفاقا به سبب عیبی که دارد قیمت آن هم ارزان است.
چه گفتی؟ عیب؟ چه عیبی دارد؟ نکند بیمار است که قیمت آن ارزان است؟
خیر، چنان که میبینی سر حال و قبراق است. آن عیب هم که گفتم این است که یک خوی ناپسند دارد.
خوی ناپسند؟
بله.
حال این خوی ناپسند چیست که او را بهایش را پایین آورده، قیمتش را ارزان کرده است؟
او سخن چین است، نمام است. صاحب قبلیش از او به ستوه آمد و او را فروخت.
میگویم او فقط همین یک عیب را دارد؟
آری، همین یک عیب. صاحب قبلی او از کارش به شدت راضی بود، اما از این خوی و خصلتش بسیار ناراضی.
یعنی آن صفات دیگر را که گفتی، چست و چالاکی، نیرومندی، کم خوراکی، همه را دارد؟
او را ببر، اگر کم کار کرد یا بسیار خورد او را به من بازگردان. من پولت را تمام و کمال میدهم. میدونی که من همیشه اینجا هستم.
آره آره.
اما آن خوی ناپسند را که گفتم دارد و اگر بخواهی به آن علت پسش دهی به قیمت فروش از تو نخواهم ستاند و بهای کمتری به تو خواهم داد.
اگر چنان باشد که گفتی، او هنرهایی دارد که این عیب کوچک او را میپوشاند. خب حال بگو که برای او چند سکه باید بپردازم.
10 سکه برادر.
10 سکه؟ براستی چنان که گفتی ارزان است.
ارزان است.
اکنون برای یک غلام پیر و فرتوت که مردنیست باید بیش از اینها پول داد.
همین طور است. فرمثل آن پیر مرد سیاه چرده که میبینیش 15 سکه بها دارد و حتی 1 سکه هم کمتر نخواهم داد.
من او را میخرم به همان شرط که گفتی، اگر بسیار بخورد و یا کاهلی کند او را نزد تو خواهم آورد و خسارت آنچه را که خورده نیز از تو خواهم ستاند.
قبول است، قبول است. آهای تلال، تلال، بیا اینجا، بیا بیا.
بله خواجه.
و مولای جدید خود سلام کن.
بر مولای جدید سلام، بر سرور و مولایم.
گوش کن، از این لحظه خدمتگزار من خواهی بود. تو را به آن شرط میخرم که چنان که این مرد میگوید در کارهایت چست و چالاک باشی، مطیع من باشی و یادت باشد که من از نافرمانی به شدت بدم میآید.
ارباب، مرا مطیع خود خواهید یافت. من نافرمانی خواجه قبلی را هم هرگز نکردم، میتوانید بپرسید.
خب برادر، مبارکت باشد.
بسیار خوب، بفرمایید. 10 سکه، آنچه که خودت گفته بودی. خدا برکت
دهد. خداوند برکت تو را هم بدهد.
برویم تلال.
بله سرورم، شما بفرمایید، من در پیتان خواهم آمد. بفرمایید.
مؤدب هم هست. میگویم زبیده، این تلال در کارهای خانه چگونه است؟ آیا از کار او در این چند ماه که او را خریدم راضی هستی؟ اصلا از تو اطاعت میکند؟ کارهایی را که میگویی به درستی انجام میدهد یا پشت گوش میاندازد؟
میگویم ابو جمیل، حال دانستم که آن همه دقت برای خرید غلام برای چیست؟
چطور؟
این تلال بسیار چالاک و کاریست، مرد قوی هست، بسیار هم با ادب سخن میگوید. گاه با خود میگویم که حیف که او یک برده است، اما او میتوانست انسان آزاد و ثروتمند باشد.
خیلی خوشحالم که میشنوم از او راضی هستی. من که گفته بودم. راستی یک مطلبی
بگو.
خوراکش چگونه است؟ نکند به قاعده چند نفر میخورد و من بیخبرم؟
چه میگویی ابو جمیل؟ شاید بگویم باورت نشود، ولی میگویم من غلام به کم خوراکی او تا حالا ندیده بودم. راستی میگویم زمانی که در حجره هست چگونه است؟ نکند که در خانه از من حساب میبرد و در حجره کمکاری میکند؟
ابدا ابدا چنین نیست.
عجب.
اتفاقا این تلال در حجره هم که هست به قاعده دو غلام کار میکند، با مشتریان چنان خوش صحبت و مؤدب است که حظ کنید.
آره
گاه من هم دلم به حالش میسوزد. به راستی که انسانی به این فهمیدگی، به این ادب چرا باید برده باشد؟
آره برای من هم جای سوال دارد مرد.
هر حال هر کسی سرنوشتی دارد.
خب این تلال از نظر من گنجیست ابو جمیل، مبادا که او را بفروشی.
بفروشم؟ از او بهتر کجا میتوانم پیدا کنم که او را بفروشم؟
لنگه او پیدا نمیشود.
همینطورد، خاطرت آسوده باشد، برای او نقشه های خوبی دارم.
تو گفتی نقشه؟
آره.
خب بگو چه نقشه های مرد؟
میخواهم تلال را بیازمایم، ببینم که چقدر شخص امین و امانتدار است.
خوب
اگر از این آزمون هم به سلامت بیرون بیاید خیلی خوب میشود.
بله با آنچه که من در او میبینم بیشک سربلند بیرون خواهد آمد.
خوب شد که به حرفهای فروشنده که میگفت این غلام یک عیب دارد گوش نکردم و او را خریدم. با این حسنها که او دارد اگر به جای یک عیب 100 عیب هم داشته باشد باک نیست، میارزد.
ابو جمیل با خود چه میگویی؟
هیچ، با خودم چه دارم بگویم بانو؟ حساب کتاب حجره همواره مرا به خود مشغول میدارد، حساب کتاب میکردم همین.
میگویم ابو جمیل باز هم بازار برده فروشان را بگرد، شاید همانند این تلال باز هم بیابی.
بعید می دانم بانو، گوهر کم است. اگر زیاد بود که دیگر گوهر نمی شد، می شد یک تک سنگ معمولی. ولی با این حال باشد، من از این تلال خوشم آمده است، اگر بتوانم یکی دیگر مثل او بیابم که خیلی عالی می شود.
بانو، همه کارهایی را که گفته بودید انجام دادم.
براستی همه کارهایی را که برایت گفته بودم و درستی انجام دادی تلال؟
خاطر بانو آسوده باشد. آری و درستی یک به